سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران اجازه مطرح شدن برنامه موشکی و موضوع حقوق بشر را در مذاکرات نداده است. دادگاه مصر حسنی مبارک را تبرئه کرد. و کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد از آمریکا خواست تا در مورد خشونت‌های پلیس تحقیق کند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از وجود 6 موضوع اختلافی بین ایران و گروه 5+1 درباره زمان و چگونگی لغو تحریم‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در جلسه غیرعلنی روز شنبه خود با مجلس شورای اسلامی اعلام کرده تهران در مذاکرات اتمی اخیر اجازه مطرح شدن 2 موضوع حقوق بشر و برنامه موشکی ایران را نداده است. این نماینده همچنین در گفتگو با مهر به نقل از وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از کاهش اختلاف ایران و از طرف غربی بر سر راکتور آب سنگین عراق خبر داد و گفت که تمدید مذاکرات از به گفته او اختیارات تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بوده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا هم به نقل از غلام علی جعفرزاده نماینده رش نوشت که آقای ظریف در جلسه غیرعلنی با مجلس شورای اسلامی گفته احتمال شکست مذاکرات همواره زیر 50% است، اما مذاکرات در مسقط دشوار، تلخ و سخت بود و بیشتر جلسات با تندی شروع می‌شد و ناراحتی پایان می‌یافت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر شد و گزارشی از مذاکرات هسته‌ای اخیر ایران و 5+1 در وین به نمایندگان ارائه کرد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. قیمت نفت خام برنت روز جمعه به 70.15 دلار رسید، قیمتی که از ماه مه سال 2010 میلادی یعنی بیش از 4 سال پیش تا کنون بی سابقه بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بهای نفت آمریکا نیز با سقوطی چشمگیر به کمترین میزان خود از سال 2009 میلادی تا کنون رسیده است. کاهش بهای نفت از حدود 3 ماه پیش آغاز شد، اما پس از برگزاری نشست اوپک و تصمیم 12 عضو این سازمان مبنی بر ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت تا 30 میلیون بشکه در روز، این روند نزولی شدت گرفت. گفته می شود سقوط بهای نفت بر اقتصاد عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان و برخی از کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارس، تأثیر کمتری دارد. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی اختصاصی از معامله پایاپای چند میلیارد دلاری بین شرکت ملی نفت ایران و یکی از بزرگترین گروه‌های صنعتی هند خبر داده است. به دنبال اجرای تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، هند و ایران توافق کردند 45% از پول فروش نفت به روپیه تبدیل شده و در بانک‌های هندی نگهداری شود. قرار بود از این پول برای پرداخت صادرات کالاهای هندی به ایران استفاده شد. جزئیاتی رو در همین ارتباط هم بشنوید از جمشید زند.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خود از معامله 2.5 میلیارد دلاری بین شرکت ملی نفت ایران و گروه صنعتی اثار هند خبر داده است. بر پایه این گزارش دو طرف موافقت کردند به جای پرداخت پول نفت خریداری شده از ایران، یکی از زیرمجموعه‌های شرکت اثار ورقه‌های فولاد به ایران صادر کند. رویترز که به نسخه ای از نامه مورخ 26 اوت قدیر موحدزاده، مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران دست پیدا کرده، نوشته است در این نامه خطاب به شرکت اثار پیشنهاد شده که طرفین از این سیستم پرداخت استفاده کنند. آقای موحدزاده در نامه خود نوشته که زیر مجموعه نفتی اثار می تواند با استفاده از این سیستم حدود 1 میلیارد دلار از بدهی های خود به ایران را پرداخت کند. در این نامه از شرکت اثار خواسته شده مجوز این کار را از دولت و بانک مرکزی هند دریافت کند. شرکت اثار هم به نوشته رویترز از دولت هند خواسته است آنها را از پرداخت پول به ایران معاف کند و اجازه دهد به جای آن به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران ورقه‌های فولاد صادر کند. شرکت ملی نفت ایران و وزارت دارایی هند از اظهار نظر درباره این معامله بین دو کشور خودداری کردند، اما به نوشته رویترز در جلسه‌ای که 3 هفته پیش در 3 نوامبر در وزارت نفت هند و با شرکت وزرای دارایی و تجارت و نمایندگان پالایشگاه‌های آن کشور برگزار شده، شرکت کنندگان به طور اصولی با این معامله موافقت کرده و اجرای آن را به کسب مجوز نهایی از دولت موکول کردند. این در حالی است که بر پایه گزارش رویترز، شرکت فولاد اسار در ماه ژانویه موافقت کرد ورقه‌های فولاد مورد نیاز شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران وابسته به شرکت ملی نفت را تامین کند. صادرات فولاد به ایران در ماه مه آغاز شد و شرکت اسار تا کنون حدود 100 میلیون دلار ورقه فولاد به ایران ارسال کرده است. هنوز معلوم نیست که انجام این گونه معاملات با هند شامل تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی می‌شود یا نه. گروه صنعتی اسار در ایمیلی که به خبرگزاری رویترز فرستاده تأکید کرده است که خرید نفت از ایران از طرف زیرمجموعه نفتی آن و فروش ورقه‌های فولاد به ایران از طرف یکی دیگر از زیرمجموعه‌هایش معامله پایاپای نیست و تمام صادرات و واردات‌های این گروه صنعتی بر طبق سیاست‌های دولت هند انجام می‌شود. رویترز این گونه معاملات را شیوه جدیدی در دور زدن تحریم‌ها علیه ایران خوانده و نوشته است: منع صادرات فولاد به ایران در تحریم‌های سال 2012 آمریکا ذکر شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا حاضر نشده در مورد این معامله چند میلیارد دلاری اظهار نظر کند و مقامات جمهوری اسلامی هم تاکنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
گزارشی را شنیدید از جمشید زند. ادامه خبرها را پی می‌گیریم پس از شنیدن یک آگهی.
حکم اعدام این بار به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان. اجرای حکم شلاق باز هم در ملأ عام، ادامه بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی و سیاسی و مروری بر چند خبر دیگر در زمینه حقوق بشر در مجله دریچه. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ادامه خبرها. دادگاه مصر روز شنبه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور را از اتهام‌های مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 میلادی و فساد تبرئه کرد. آقای مبارک 86 ساله همراه دو پسرش به فساد هم متهم شده بود. در سال 2012 میلادی دو سال پیش به حبس ابد محکوم شده بود، اما در دادگاه تجدید نظر از اتهام‌های وارده تبرئه شد. پسران رئیس محافظان، شش فرمانده ارشد محافظ او و دوست نزدیک آقای مبارک که تاجر است هم تبرئه شدند. آقای مبارک هم اکنون در حال گذراندن 3 سال حبس خود به اتهام فساد است. او از 3 سال پیش تا کنون در زندان است و هنوز مشخص نیست که از این پس آزاد خواهد شد یا نه. وزارت بهداشت مصر اعلام کرده است که در درگیری ماموران پلیس و تظاهرکنندگان در شرق قاهره 2 نفر کشته شدند. گروه‌های اسلامگرا هواداران خود را برای تظاهرات ضد دولتی در روز جمعه دعوت کرده بودند و از آنها خواسته بودند تا در چند مسجد در قاهره گرد هم آیند و از آنجا راهپیمایی کنند، اما بنابر گزارش‌ها این دعوت موفق نبود و ماموران امنیتی چند صد نفر تجمع کننده را نیز به سرعت پراکنده کردند. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه روز جمعه در گفتگویی با تلویزیون المیادین گفت که حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی باعث تضعیف نیروهای این گروه نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه سوریه در این گفتگو تنها راه تضعیف شورشیان اسلامگرا را افزایش تظاهرات نظارت‌های ترکیه بر مرزهایش خوانده است. ولی در معلم گفته است که اگر واشنگتن و شورای امنیت سازمان ملل متحد ترکیه را مجبور به افزایش نظارت بر مرزهایش نکنند، هیچ کدام از دیگر اقدام‌ها برای نابودی داعش به نتیجه نخواهد رسید. و پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان روز جمعه و در اولین روز سفر 3 روزه‌اش به ترکیه در شهر آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. گزارشی رو بشنویم در همین ارتباط از کیوان حسینی.
او 4مین پاپ تاریخ است که پایش را در ترکیه می‌گذارد. بعد از پاپ بندیکت 16 که در سال 2006 میلادی به ترکیه سفر کرد و پاپ جان پل دوم که در سال 1979 به این کشور رفت و پاپ پل 6 که در سال 1967 اولین پاپی بود که به ترکیه سفر کرد. پاپ فرانسیس در نخستین روز سفرش در آنکارا قبل از هر چیز حملات شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی را به مسیحیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در عراق و سوریه محکوم کرد. پاپ همچنین گفت اگرچه برای اقدام نظامی علیه گروه خلافت اسلامی توجیه کافی وجود دارد، اما راه حل نهایی برای پایان دادن به بنیادگرایی یک گفتگوی وسیع میان مسیحیان، مسلمانان و پیروان دیگر ادیان است. او در دیدارش با رجب طیب اردوغان در کاخ ریاست جمهوری نوساز ترکیه از اقدامات این کشور برای پناه دادن به آوارگان سوری تقدیر کرد. این دومین سفر پاپ به خاورمیانه در سال جاری میلادی است و در نگاه برخی صاحب نظران به دلیل وضعیت ویژه مسیحیان در کشورهای گوناگون منطقه اهمیتی دوچندان یافته است. مصطفی آکیول نویسنده کتاب پرفروش اسلام بدون تندروی که همکنون ساکن آنکارا است درباره علت سفر پاپ به ترکیه در مقطع کنونی چنین میگوید.
پاپ قبلی هم در سال 2006 به ترکیه سفر کرد که به نظر من هدفش دست کم به شکل نمادین ایجاد یک گفتگو میان مسلمانان و مسیحیان بود. به هر حال ترکیه از کشورهای کلیدی دنیای اسلام است. اما علاوه بر این ترکیه یک اهمیت دیگر هم دارد و آن این است که در همسایگی ترکیه در عراق و سوریه جنگ داخلی در حال وقوع است و در نتیجه 1,600,000 آواره به ترکیه پناه آوردند. به همین دلیل من معتقدم که پاپ به ترکیه آمده تا اول از همه به یک کشور اسلامی سفر کرده باشد و دیگر اینکه از جنگ زده ها و پناهنده ها و مردم عراق و سوریه که شامل مسیحیان این کشورها می شود نیز حمایت کند. به ویژه اینکه مسیحیان در این منطقه از سوی توسط رژیمی مانند رژیم ستمگر بشار اسد تحت فشارند و از سوی دیگر گروهی مانند خلافت اسلامی به اسم اسلام به آنها فشار وارد می کند. ترکیه با هر دوی اینها هم دیکتاتوری و هم بنیادگرایی اسلامی مخالف است و از این نظر میان نظر ترکیه و پاپ توافق نظر وجود دارد.
پاپ روز جمعه به آرامگاه مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه رفت و به او ادای احترام کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس او در کتاب یادبود آرامگاه آتاتورک چنین نوشت:
آرزوی من این است که ترکیه که به شکل طبیعی پلیس میان دو قاره تنها یک نقطه اتصال نباشد، بلکه محلی باشد که در آن مردم و زنان از اقوام گوناگون با فرهنگ‌ها و ادیان مختلف با هم با تفاهم زندگی کنند.
اکثریت مطلق جمعیت ترکیه مسلمانند، اما در این حال اقلیتی کمتر از 1% از شهروندان این کشور مسیحی‌اند. مصطفی آکیول معتقد است این دومین دلیلی است که موجب شده تا پاپ به ترکیه سفر کند، چرا که به رغم جمعیت اندک مسیحیان ترکیه، رهبر مذهبی آنان در دنیای مسیحیت اهمیتی ویژه دارد.
چرا که بعد از پاپ مهمترین رهبر مسیحی جهان در استانبول مستقر است. اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس که رهبری تمام مسیحیان ارتدوکس شرقی را بر عهده دارد. به همین دلیل سفر پاپ یا هر پاپی از این منظر به استانبول اهمیت می‌یابد که او فرصت پیدا می‌کند با همکاران ارتدوکس و رهبر مسیحیان شرقی دیدار کند.
پاپ فرانسیس در سفرش به ترکیه علاوه بر دیدار با مقام‌های سیاسی و مذهبی، از اماکن منحصر به فردی مانند مسجد ایاصوفیه نیز دیدار خواهد کرد. این سفر همچنین با تدابیر امنیتی بسیار سختگیرانه ای روبرو شده است. به گفته پلیس ترکیه 2700 پلیس در جریان محافظت از پاپ فعال خواهند بود.
گزارش کیوان حسینی رو شنیدید، اما اگر که درباره این گزارش و سایر برنامه‌هایی که از رادیو فردا پخش میشه و این بخش خبری نظری دارید، میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. شما میتونید در 24 ساعت شبانه روز نظراتتون رو بر روی این پیامگیر ثبت و ضبط کنید. اما امروز در رادیو فردا برنامه‌های دیگری رو هم خواهید شنید. همکاران من برنامه دیدگاه‌ها رو برای شما در نظر گرفتن امروز که ببینیم در برنامه دیدگاه‌های امروز چه خواهید شنید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دولت، رهبر و جناح‌های حکومتی ایران و سمت و سوی مذاکرات هسته‌ای، در گفتگو با سه تحلیلگر و فعال سیاسی، مهدی مهدوی آزاد، امیرحسین گنجبخش و مهدی نوربخش، در برنامه این هفته دیدگاه‌ها شنبه بعد از خبرهای ساعت 7:30 در مجله شامگاهی.